رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت.
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید،
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگری.
بعد از ظهر جمعتون بخیر عزیزان شنونده، ساعت 14:30 هست. نهضت روح الله رو از رادیو معارف تقدیمتون میکنیم و بیان وقایع انقلاب اسلامی.
درود بر خمینی، درود بر خمینی،
درود بر خمینی، درود بر خمینی.
ما برای خدا قیام کردیم، نهضت کردیم، انقلاب کردیم و برای خدا به پیش می رویم.
نهضت روح الله، نگاهی تحلیلی به تاریخ انقلاب اسلامی ایران به رهبری امام خمینی رضوان الله تعالی علیه.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام حضرت دوست سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان محترم برنامه نهضت روح الله. ممنونیم که این هفته هم با برنامه خودتون همراه هستید. انشاءالله از مطالبی که ارائه میشه نهایت استفاده رو ببرید. برنامه نهضت روح الله به بررسی ابعاد گوناگون انقلاب اسلامی ایران به رهبری امام خمینی رحمت الله علیه اختصاص داره. هدف از این برنامه بازخوانی و واکاوی نهضت امام خمینی است که از سال 1342 شروع شده. حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر سید حمید روحانی هر هفته در زمینه انقلاب اسلامی به شکل مستند و با ارائه اسناد و مدارک معتبر تاریخ انقلاب رو ورق می‌زنند. ممنونیم از ایشون.
تشکر دارم از اینکه ما را در این برنامه کمک می‌کنید، تشویق میکنید، تأیید میکنید و به این برنامه التفات دارید. این برنامه با کمک شما میتونه اهداف خودش را پیش ببره. انتظار ما این است که بیشتر ما را در این زمینه یاری بدید. خاطرات خوبتون را برای این برنامه بفرستید. اعلامیه، سندی، مدرکی اگر دارید برای این برنامه بفرستید. این برنامه را سعی کنید هرچی بیشتر قوی کنید تا بتوانید رسالت مقدسی را که در جهت رسوندن حوادث و مسائل تاریخی و نسل امروز بر عهده داره به درستی انجام بده. ما با کمک شما میتوانیم این رسالت را به پایان ببریم. انتظار ما را انشاءالله شما با بهترین نحوی انجام میدید و دنبال میکنید. تشکر میکنم از شما.
دوستان گرامی، دو خط ارتباطی 329-10551 و 329-10552 با پیش شماره 025 و سامانه پیامکی 30553 در اختیار شماست. همچنین نشانی پستی ما قم، صندوق پستی 37-185 خط تیره 444. با ما تماس بگیرید و از خاطرات زیباتون درباره انقلاب اسلامی بگید. خیلی از شما دوستان نظرهای ارزندتون رو ارسال کردید و از شما سپاسگزاریم. با هم خلاصه ای از برنامه هفته گذشته رو از زبان دکتر سید حمید روحانی میشنویم.
در برنامه گذشته پیرامون یکی از گروه هایی که با هدف تشکیل حکومت اسلامی به پا خواسته بودند به نام گروه حزب الله اجمالا مطالب عرض رسوندم که عده‌ای در خرمشهر زیر عنوان حزب الله حرکت کردن در سال 1349 و توانستن برنامه هایی را ارائه بدن، حکومت اسلامی را به عنوان یک هدف مقدس دنبال کنند، جوانان را جذب کنند و برنامه هایی را و شبکه هایی را دنبال کنند. در این زمینه مطالب را به عرض رسوندم. اما این شبکه متاسفانه، این گروه حزب الله خیلی سریع لو رفت.
نهضت روح الله، کاری از گروه اخبار معارفی و اطلاع رسانی رادیو معارف.
همه همراهان گرامی، یکی از دلایل مهمی که باعث لو رفتن گروه حزب الله شد و باعث شد ساواک تمام اطلاعات، اسناد و اساسنامه‌های این گروه رو به چنگ بیاره، اختلافات داخلی میان اعضای این گروه بود که به جای باریک کشیده شد. قضیه به شهربانی اطلاع داده شد و همین باعث لو رفتن گروه شد. جزئیات واقعه و گزارش ساواک درباره این گروه رو از زبان دکتر روحانی میشنوید.
قضیه از اونجا شروع شد که یکی دو تن از کسانی که به گروه حزب الله پیوسته بودند و در این گروه فعالیت میکردند ناباب از آب در آمدند، یعنی مقید به موازین اسلامی و مبانی دینی نبودند. از این رو گروه حزب الله اینا رو اخراج کرد. اینها که اخراج شدند، خب قهرن بایشون سخت آمد و سعی کردن با افراد این گروه درگیر بشن، دائما استکاک داشتن و با هم مشاجره بینشون پیش می آمد. یه بار که این بینشون برخورد پیش آمد، کار به برخورد فیزیکی کشید. شخصی به نام عبدالامیر برازنده و حمید ودادی که از گروه حزب الله اخراج شده بودن، با فرزاد گلابی که رهبری گروه حزب الله را به عهده داشت و سید مرتضی نعمت‌زاده درگیر شدن. درگیری فیزیکی، دست به یقه شدن و در نتیجه کارشون به شهربانی کشیده شد. در شهربانی این دو نفر، یعنی امین عبدالامیر برازنده و حمید ودادی، خیلی سریع دفعه در آمدن گفتن این فرزاد گلابی گروهی تشکیل داده و هدف براندازی داره، میخواد شاه رو سرنگون کنه، حکومت اسلامی تشکیل بده. شهربانی هم بیدرنگ اینها رو فرستاد به ساواک. در ساواک اونجا پیگیری کردن و در نتیجه تشکیلات لو رفت. افرادی که از این گروه دستگیر شدن، حسین ابراهیمی پور بود، محمد علی جهان آرا بود، غلام رضا بصیرزاده، علی اکبر عباسی، علی جهان آرا، کریم رفیعی، زهرا بصیرزاده، اینا رو دستگیر شدند. خود ساواک در این زمینه گزارشی داره که من قسمتی از اون رو برای شما میخونم. در این گزارش آورده: اخبار و اطلاعات واصله حاکی بود که عده‌ای از دانش آموزان خرمشهر دارای تمایلات ضد دولتی بوده. این رو عرض کنم که ساواک وقتی به یک گروهی دست پیدا میکرد، به صورت حالا اتفاقی مثل همین قضیه که اصلا هیچ بویی ازش نبرده بود، هیچ خبری نداشت، فقط اینکه به صورت اتفاقی لو رفته بود، مقید بود که در گزارشی که به ما فوق میداد بگیم مثلا ما سرنخی داشته ایم. این عبارتی که اخبار و اطلاعات واصله حاکی بود که عده‌ای از دانش آموزان خرمشهر دارای تمایلات ضد دولتی بوده و از طرفداران روحانیون افراطی باشن، این یه چیز نمایشیه. یعنی در هر گزارشی شما ببینید وقتی یه گروهی کش میشه، این عبارت رو دارن که بگن ما مثلا اینقدر اشراف داریم که سری نخی به دست آوردون این داشتیم تقییم میکردیم، مثلا قدم به قدم تا رسیدیم اینو که اینا را دستگیر کنیم. والله یه بلوف، هیچ واقعیت نداره. و به همین منظور انجمنی را به نام انجمن امام صادق علیه السلام تشکیل داده و فعالیت دارند. پس از مدتی در اثر اختلافی که بین افراد گروه مذهبی مزبور بروز می نماید، منجر به زد و خورد بین آنان و دخالت مامورین شهربانی و جلب عده‌ای از آنها می گردد و در بازجویی مقدماتی در شهربانی مطالبی از اقدامات غیرقانونی خود را در اثر ضدیت با یکدیگر بروز داده و شهربانی چهار نفر با نام‌های عبدالامیر برازنده و حمید ودادی و مرتضی نعمت‌زاده و فرزاد قلعه‌گلابی را به ساواک خرمشهر اعزام می نماید. در تحقیقی که از عبدالامیر برازنده و حمید ودادی به عمل آمده، فرزاد قلعه‌گلابی و مرتضی نعمت‌زاده را متهم نمودند که حزبی به نام حزب الله تشکیل داده و با تبلیغ دانش آموزان عده‌ای از اونها را به دور خود جمع نموده و افکار و تمایلات اونها را منحرف و قصد داشتند که علیه رژیم فعلی قیام و حکومت اسلامی مستقر نماید. بعد این ترتیب این گروه لو رفت بدون اینکه بتونن دست به هیچ کاری بزنه. میثاق‌نامه هایشون، اسنادشون، همه اینها به چنگ ساواک افتاد.
وقتی متهمی در ساواک بازجویی میشد، به علت ترس از شکنجه به راحتی هدف اصلی خودش رو لو نمیداد. اما این گروه صراحتاً هدفشون رو که تشکیل حکومت اسلامی و براندازی حکومت پهلوی بود بدون هیچ ترس و واهمه‌ای بیان می‌کردند. ساواک خرمشهر این قضیه رو به ساواک مرکزی منعکس کرد. متن این گزارش رو در این بخش از برنامه میشنویم. اما قبل از شنیدن این بخش خوبه که به این نکته اشاره کنم که گروه حزب الله لو رفت و متلاشی شد، اما همچنان با انگیزه، قدرت و توکل به خداوند مسیر تشکیل حکومت اسلامی رو ادامه دادند و به نتیجه رسیدند. بریم سراغ بخش بعدی برنامه و صحبت‌های جناب آقای دکتر روحانی.
اما جالب بود که این جوان‌های برومند گروه حزب الله وقتی که دیدن که قضیه لو رفت و اسنادشون و میثاقشون همشون به دست ساواک افتاده، خیلی سریع قاطع روی اهداف خودشون حرف زدن و بی پروا گفتن هدف ما چی بوده. از حسین ابراهیمی پور در بازجویی وقتی سوال میشه که هدف شما از تشکیل این گروه چی بوده، خیلی سریع میگه برانداختن حکومت مشروطه سلطنتی و ایجاد حکومت اسلامی. خیلی سریع. در بازجویی هایی که مطالعه کردم کمتر یافتم که یک متهم اینقدر سریع اون به این شکل که هدف ما سرنگونی رژیم شاه و تشکیل حکومت اسلامی بوده است. ساواک خرمشهر در گزارشی به ساواک استانی خوزستان این مطلب را به این شکل آورده. در گزارش ساواک خرمشهر به ساواک مرکزی ساواک اهواز میگه که حسین ابراهیمی پور فرزند احمد دانش آموز سال چهارم طبیعی دبیرستان دکتر هشترود خرمشهر نامبرده بالا یکی از اعضای حزب الله بوده که در تاریخ 12/6/51 ضمن اجرای طرح دستگیری اعضای حزب مذکور دستگیر و محل سکونتش با رعایت تشریفات قانونی بازرسی گردیده است. مشارون الیه از افرادی است که میثاق نوشته و در تحقیقات معمولا نسبت به عضویت در حزب الله همچنین اعمال و رفتار و افکار مخالف خود در جهت براندازی حکومت شاهنشاهی و برقراری حکومت اسلامی صریحا اعترافات لازم را نموده است. علی‌هذا بدین وسیله دو نسخه اوراق بازجویی، سه قطع عکس، یک نسخه فتوکپی صورت جلسه بازرسی منزل و پیوست ایفاد و نتیجه تحقیقات مربوطه و خلاصه بازجویی او نیز متعاقبا به استحضار خواهد رسید. رئیس ساواک خرمشهر محتشمی. این گزارش در تاریخ 17/7/1351. بعد ساواک خوزستان هم تقریبا این همین گزارش را برای تهران فرستاده که متن اون هم این گونه است. در این گزارش آمده که درباره حسین ابراهیمی فرزند احمد دانش آموز سال چهارم طبیعی دبیرستان دکتر هشترودی خرمشهر نامبرده بالا یکی از اعضای حزب الله می باشد که در تاریخ 12/6/51 به ساواک هدایت و محل سکونتش بازرسی و در تحقیقات معموله به عضویت خود در حزب مذبور و برقراری حکومت اسلامی صریحاً اعتراف نموده است. اینک بدین وسیله 23 برگ اوراق تحقیقاتی و یک برگ صورت جلسه بازرسی از منزل وی و دو قطع عکس مشارون الیه به پیوست تقدیم می‌گردد. نتیجه اقدامات متعاقباً به استحضار خواهد رسید. رئیس ساواک استانی خوزستان خاوری. جالبه که در زیرنویس این گزارش آورده است از مجموعه افراد مزبور گزارش ارضی تهیه شود. این شرف ارضی یعنی برای شخص شاه مثلا وقتی می‌خواستن مطالعه رو بنویسن می‌گفتن شرف ارضی. گزارش شرف ارضی یعنی مطلعی بوده که برای شخص شاه می‌فرستادن. خب این گروه لو رفتن اما مسئله همینجا پایان نیافت. زورمداران حاکم در ایران فکر می‌کردن که با خیال خامشون با شکنجه و با کشتن و با محاکمه کردن و با زندان کشوندن این جوانان مظلوم برومند و واقعا با ایمان می توانند نظام شاهنشاهی را از سقوط نجات بدن. شیخ عبدالحسین سبحانی را زیر شکنجه کشتن، یاران او را، پیروان او را به گروه حزب الله را اینها به زندان افکندن و به اصطلاح فکر کردن مسئله تمامه. غافل از این که با این گونه نقشه ها و ترفند ها نمیتوان راه خدا را بی رهرو ساخت و نور الهی را خاموش کرد.
دوستان معارفی، گروه حزب الله متلاشی شد و اعضای اون به زندان افتادند. قبل از این اعضای گروه شیخ عبدالحسین سبحانی هم زندانی شده بودند. این دو گروه در زندان با هم متحد شدند و پیمان نامه‌ای با هم بستند و بعد از آزادی اعلامیه‌ای منتشر کردند که متن این اعلامیه رو آقای دکتر روحانی در آخرین بخش از برنامه امروز قرائت می‌کنه. دعوت می‌کنم همچنان با برنامه خودتون نهضت روح الله همراه باشید.
گروه حزب الله در زندان اهواز با گروه شیخ عبدالحسین سبحانی با هم آشنا شدند، با هم نزدیک شدند، کم کم به اهداف هم دیگه پی بردند و در اونجا پیمانی برایشون به وجود آمد و هم پیمان شدند که در راه هدف واحدی که داشتن، هر دو گروه برای تشکیل حکومت اسلامی حرکت کرده بودند، قیام کرده بودند، فعالیت کرده بودند، بتوانند این برنامه را پیش ببرند. وقتی که افراد گروه حزب الله و گروه شیخ عبدالحسین سبحانی در زندان با هم آشنا شدند، با هم پیمان بستند و هم متحد شدند، تصمیم گرفتن که وقتی آزاد میشن، دوران زندانی بودنشون سر میاد، بتوانن فعالیت‌های خودشون رو دنبال کنن. لذا وقتی که از زندان آزاد شدن، با اون پیمانی که با هم بسته بودن شروع کردن دوباره فعالیت‌های اسلامی خودشون رو دنبال کردن و برای تشکیل حکومت اسلامی کارشون رو انجام بدن. پس از آزادی از زندان اعلامیه اینها دادن که متن اون اعلامیه به صورت خطی بود که من در اینجا اون رو ارائه میدم. در این اعلامیه باز به بحث حکومت اسلامی اشاره دارند که من از کتاب نهضت امام دفتر چهارم بخشی از اون را خدمتتون میخونم. در این اعلامیه با آیه شریفه قد افلح من تزکا آورده است که برادر مسلمان، در عصری که عمال استعمار و نوکر سرسپرده آمریکا دست به هر جنایتی میزنند و شاه خائن این نوکر سرسپرده آمریکا ثروت‌های معنوی مادی ما را با تاراج و یغما میبرد و برای سرپوش گذاشتن بر جنایاتش هر روز به عناوینی تازه از قبیل جشن 2500 ساله که به معنای بازگشت به 2500 سال قبل است، حزب رستاخیز و تغییر مبنای تاریخی ما را مشغول نگه می‌دارد و جوانان دلیل و فرزندان خلق را به عناوین قلابی مارکسیست اسلامی شهید می‌نماید و با چهره اسلامی در صدد برانداختن اسلام این تنها سنگر ضد امپریالیستی می باشد، در چنین لحظاتی بر هر فرد مسلمان آگاه است که برای منهدم ساختن این رژیم خائن متحد شده و پایه سلطنتش را ویران سازند و برای استقرار حکومت اسلامی جهد و جهاد نمایند. ما برنامه اینجا پایان یافت. ما در برنامه آینده در پیرامون گروه حزب الله و همکاریشون با گروه شیخ عبدالحسین سبحانی که با هم متحد شدن و تحت عنوان ارتش انقلابی خلق مسلمان فعالیت را آغاز کردن با شما سخن خواهیم گفت. و سلام.
تو بودی که صبح سرودی.
گذری بر تاریخ انقلاب اسلامی ایران به رهبری حضرت روح الله. نهضت روح الله. لحظات پایانی برنامه نهضت روح الله است. در این برنامه به بحث درباره گروه حزب الله پرداختیم و سرنوشت این گروه رو بیان کردیم. در برنامه هفته آینده مطالب رو انشاءالله ادامه خواهیم داد. التماس دعا، خدا نگهدار.
انقلاب ما به هر کران میزند سلام، به خفتگان کی اسیر شب، سحر دمی دور رنج و غم به سر رسید تا به کی قرین خواب غفلتی، تا به کی رهین بیداد و ذلتی، بشکنی حصار تنگ بردگی، بشکنی تلسم ضعف و بی‌همتی، دور ظلم و بردگی دگر سر آمده، مهر پر فروغ داد و دین بر آمده.
بله، نهضت روح الله بود که شنیدیم. یاد و خاطره امام عزیزمون و همه شهدای بزرگوارمون رو گرامی می‌داریم و به روح پاکشون درود می‌فرستیم. اینجا رادیو معارف، بخش سوم برنامه‌ها، جمعه 8 آذر ماه 1398 و برای این دقایق شما، برای اندیشه ها آماده پخش است. اهداف و راهبردهای اجتماعی فرهنگی پیشرفت از دیدگاه اسلام، که با اعلام ساعت 14:50 دعوت میکنم شنونده برنامه اندیشه ها باشید.
مسئله مسلم هست که فقهای عظام نواب امام زمان هستند به نسب.
دموکراسی با عقاید و باورهای مردم استقاق نداره.
در نگاه ما اسلام بلخص شیعه که ما امامت رو اکمال نبوت میدونیم.
اولین خصیصه حوزه تهران جامعیت اساتیده.
اندیشه ها، پوشش همایش های علمی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود به پیشگاه رسول گرامی و خاندان پاک ایشان و سلام به شما دانشوران ارجمند. از گروه فقه و اندیشه شبکه سراسری معارف با برنامه اندیشه ها در خدمت شما هستیم. خداوند سبحان را سپاس میگوییم که بار دیگر توفیق خدمت به شما گرامیان را نصیب ما فرمود. دعوت میکنم با ما همراه باشید.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
عزیزان، در مهر ماه 1396 در مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه و در یکی از مجموعه نشست‌های الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر حسن یوسفزاده درباره اهداف و راهبردهای اجتماعی فرهنگی پیشرفت از دیدگاه اسلام به ایراد سخن پرداختند. از شما دعوت می‌کنم به نخستین بخش از سخنان ایشان با موضوع پیشینه شکل‌گیری جوامع و چگونگی استمرار حیات اجتماعی توجه بفرمایید.
منطقا هم بالاخره مباحث فرهنگی اجتماعی مقدمه بر اقتصاد و سیاست دیگه، اگرچه حرف اول رو معمولا اقتصاد میزنه، عملا منتها به لحاظ تقدم رتبی فرهنگ مقدمه بر عرصه های دیگر زندگی جمعی است. در جامعه اسلامی که این نیاز به توضیح هم نداره، دین تقریبا مقوم اصلی فرهنگ و جامعه اسلامی به یک تعبیری جامعه فرهنگی است. بحث هایم که من ارائه خواهم داد به خصوص در نتیجه گیری و آخر بحث کاملا مشخص خواهد شد که غیر از مباحث دینی هر بحثی ما داشته باشیم در هر عرصه زیره به کرمان بردنه. یعنی ادبیات مختلفی که ما داریم امروز به کار میبریم، اگر تعلق خاطری به رشته خودمون بیش از پیش داشته باشیم، اجحاف در حق دینه. سویه های دیگر دین رو ما داریم در قالب اقتصاد، سیاست، فرهنگ و اجتماع بحث میکنیم. در یک جمله اگر خلاصه کنم، بریم به سراغ دین و تفسیر دین و مکتب دینی خودمون، خیلی آموزه‌های گرانبها و درر خیلی درخشانی وجود داره که از این علوم به هیچ وجه به دست نمیاریم. سه تا پرسش اصلی وجود داره در علوم اجتماعی. حالا این سه پرسش اهم از همه عرصه هاست، یعنی فقط ناظر به جامعه شناسی یا علوم اجتماعی به معنی خاص کلمه نیست. این سه پرسش برای اقتصاد و سیاست و فرهنگ و روانشناسی و جامعه شناسی بقیه رشته ها هم مطرحه. پرسش اول تا جایی که به پیشرفت مربوط میشه، به تحول مربوط میشه، مربوط به شکلگیری جوامعه. خب سوال بزرگی وجود داره که چطور شد جوامع شکل گرفتن؟ یک بحث از فلسفه تاریخه. الان از تک تک ما بپرسن اولین جوامع یا جوامع ابتدایی و بدوی یا بدوی چطور شکل گرفتن، پاسخ درخوری نداریم. اما کم نیستن آثاری که در پاسخ به همین سوال شکل گرفتند، به خصوص از منظر فلسفه علوم اجتماعی. نظریه های هابز و روسو و دیگران پاسخ به همین سواله. یا تلاش هایی که حضرت علامه طباطبایی رحمت الله، شهید مطهری رحمت الله و حضرت الله مصباح حفظه الله در جامعه و تاریخ و مباحثی که راجع به انسان شناسی و بحث های تاریخ اجتماع و فلسفه اجتماع آوردن، پاسخ به همین سواله که چطور شد که انسان میل کرد به سمت جامعه. میل به سمت اجتماع و جامعه طبیعی است، فطری است، غریزی است یا تحمیلی است؟ پاسخ دینی ما فطریه که مدن یوم به طبع را هم تقریبا آقایون پذیرفتند اجمالاً، اما امثال هابز و دیگران میگن انسان گرگ صفت خودخواهه، تا مادامی که مجبور نباشه به سمت جامعه میل نخواهد کرد و از زیر بار تحمیل‌های اجتماعی حتما فرار خواهد کرد. اما خب این سوال به نظر میاد خیلی اهمیت نداره. جوامع چطور شده شکل گرفتن، از کی شکل گرفتن، چگونه شکل گرفتن، این سوالی است که تاریخش منقضی شده، گذشته. امروز دیگه نیاز به این پاسخ نداریم. سوال دومه که حیات اجتماعی و حیات جمعی چطور استمرار پیدا میکنه؟ معظم علوم اجتماعی، یا بگم 90% علوم اجتماعی و حتی بیشتر، همه رشته هایی که عرض کردم، پاسخ به همین سواله. یعنی تلاش میکنن برای معضلات حیات جمعی پاسخ بدهند در جهت رفع مسائل و بحران ها و حل بحران ها. جامعه شناسی بالای 99%ش پاسخ به همین سواله، ولی علوم اجتماعی عمدتاً به همین سوال پاسخ میدن. مسائلی که ما امروز باهاش درگیریم عمدتاً به عنوان بزهکاری ها و آسیب ها و انحرافات اجتماعی، بحران اقتصادی و و و و مربوط به همین سوال میشه. چطور میشه حیات اجتماعی به رغم همه بحران های دامن افکن یا مخربی که وجود داره به حیات خودش ادامه میده؟ این خیلی سوال مهمیه. اگر امروز بلد نباشیم حل مسائل موجود و معضلات موجود رو، جامعه با خطر فروپاشی مواجه میشه، خانواده با خطر انقراض مواجه میشه که شده، در کشورهای غربی تجربه شده، اصلا در حد فراتر از فروپاشی از بین رفته تقریبا. در جوامع شرقی و اسلامی هم به تبع چالشی که مدرنیته برای سنت به وجود آورده و عدم همراهی و همگامی یا عدم در واقع فرار از سلطه فرهنگ مدرنیته، این بلا به سر ما هم داره میاد. حالا ما فارغ از اینکه اسلام چی میگه، دین ما چی میگه، فطرت بشر چی میگه، به این سوال باید پاسخ بدیم. بالاخره استمرار حیات جمعی بشر الزاماتی داره، اقتضائاتی داره. اگه بهش پاسخ ندیم با مشکلات زیادی مواجه خواهیم شد. اما خب فراتر از اینها یک سوال دیگه هم وجود داره که بسیار مهمه. این رنگی که برای این سوالات مطرح کردم به تناسب اهمیت این سوالاته. یعنی سوال اول کاملا کم رنگ شده، سوال دوم اهمیت داره، بسیار هم مهمه، ولی به اهمیت سوال سوم نمیرسه. سوال دوم، سوال سوم به اینه که آیا باری به هر جهت ما اگر حیات اجتماعی رو ادامه دادیم به دنبال راهکارهای تداوم حیات بشری بودیم کفایت میکنه؟ پاسخ منفیه. چیستی و چگونگی حیات اجتماعی مطلوب سوال اساسیه و علامت سوالی که جلوی این سوال سوم گذاشته میشه بسیار علامت سوال بزرگیه و پاسخ به این سوال به این راحتی هم نیست. به دو دلیل به این سوال جامعه شناسان نمیخوان پاسخ بدن. دلیل اول اینه که این سوال سوال ارزشیه. جامعه شناسی رو چه به ارزش‌ها، چه به مثلا بینش‌ها و باورها. دلیل دوم اینه که سخت پاسخ دادن به این سوال. یعنی فراتر از توان یافته‌های علمی بشری است که بیاد جامعه مطلوب را برای ما ترسیم کنه. جامعه مطلوبی که از انسان شناسی برخواسته، از جهان شناسی برخواسته، از و از خداشناسی برخواسته.